الفاتحين وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره قیام مبدأ ذات گفته شد که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که قیام مبدأ ذات اگر درباره ذات باری تعالی باشد باید قائل به تجاوز بشوی. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که تجاوز و نقل ملزم ندارد، اما نکته اصلی که بعضی از ازیان سوال کردن که صاحب فصول گویا با اون مقام علمی چطور این مطلب این وضوح را توجه نفرموده باشن که قیام مبدأ به ذات درباره باری تعالی خب نیازی به تجاوز ندارد. جواب این ابهام ذهنی شما این است که دیروز هم اشاره شد آن این که در قیام مبدأ به ذات در حقیقت اتصاف موصوف به صفت است، وصف مبدأ است، موصوف ذات است. این موصوف که اتصاف پیدا می کند طبیعتا وصف بیاد به موصوف برسد. یعنی چه؟ یعنی یک غیریتی هست، وصف است و موصوف. از اف الازالک که اغلب موارد مشتقات و اتصافات از این قرار است، وصفی هست و موصوفی، تعددی هست و مغایرتی بین وصف و موصوف. این سیر طبیعی اتصاف اینه. بنابراین پس از که میرسیم به صفات باری تعالی میبینیم غیریت نیست. غیریت که نبود پس اتصاف نیست. اتصاف دقیقا برخواسته از غیریت است. غیریت که نبود اتصاف نیست، چه کنیم؟ باید بگیم که عالم و قادر و صفات ذاتی خدا درباره باری تعالی به نحو تجوز و نقل درست هست که عالم را نقل بدیم به علم، قادر را نقل کنیم به سوی قدرت، بگیم الله علم کلو قادر قدرتون کلو. این درست میشن، هیچ اشکالی هم ندارد. و یعیده که گاهی در مبالغه استعمال میشود زیدون عدلون. چرا در مبالغه زیدون عدلون میگیم؟ لشدت عدله میگیم زیدون عدلون. درباره صفات باری تعالی لوجود صفت به کمالها و تمامها للباری میگیم الله علمون. این کار درستیه. توضیحی را که شما میخواستید داده شد. وحج پیدا، وحج دارد دیگه. در دقیق خاطرتان فروکش کرد. پس از رفع این دغدغه محقق خراسانی می بحثای اصول اینجوریه دیگه که اگر محققانه صحبت بشن هر رأی رو که بگیم بیگیم همینه، رأی دوم که رسید میخوام و این نبود این. الان محقق خراسانی رو گوش بدیم. ایشان می فرماید که اتصاف یعنی ارتباط بین صفت و موصوف تلبس مبدع به ذات است. تلبس هم است از تلبس بالعرض یعنی کسبی اکتسابی و تلبس به ذات که صفت ذاتی باشد. چون معنای تلبس به تعبیر سیدان الاستاد واجدیت ذات بر مبدع است. ذات واجد اون مبدع است، یا به عبارت دیگر ذات دارای اون صفت است، اون صفت رو دارد. حالا داشتن که یک نکته جامعی است، عمومیت دارد، میتواند داشتن عارضی باشد، صدوری، حلولی، وقوعی، میتواند داشتن به عنوان هرچی ذاتی باشد. صفت رو دارد، داشتن صفت ذاتن دارد. اتصاف مشروط به خیریت موجود بین صفت و موصوف نیست، هرچند اغلب در موجودات عالم مادی این است، ولی در مجردات کلن در خود باری تعالی به طور خاص صفت ذاتی اکتسابی نیست، ذاتی است، دارای آن صفت است به حسب ذات، بدون این که اکتسابی در کار باشد. اونگهی می فرماید که این اتصاف اطلاق دارد، مطلقاً اتصاف وجود دارد، فرق نمی کند که از باب محمول به ذمیمه باشد یا از باب خارج المحمول. برای شما افاضل گفتم که محمول به ذمیمه و خارج المحمول دو اصطلاح دارند، اصطلاح منطق و فلسفه و اصطلاح اصول. در اصطلاح منطق و فلسفه محمول به ذمیمه که گاهی هم گفته میشد محمول من صمیمه، یعنی محمول ذاتیات موضوع باشد، برخواسته از صمیم ذات هست، محمول من صمیمه اطلاق بشود. و خارج المحمول عبارت است از محمولی که خارج از ذات باشد، اوصافی که قابل حمل باشد، مثل مثال اولی زیدون ناطقون مثال دومی زیدان قائم. این اصطلاح منطق و فلسفه است، اما در اصطلاح اصول محقق خراسانی که اینها صاحب اصطلاح هستند، جعل اصطلاح میکنن و حق دارن. یک کسی میرسه به جایی که جعل اصطلاح میکنن، دیگران میگن چشم رسیدن میخواد. شیخ انصاری محقق خراسانی تا به اینجاها رسیدن. در اصطلاح اصول محقق خراسانی فرماید که من یعنی زبان حال و قالشان این که منظور از محمول به ذمیمه این است که محمول از اعراض متأصل باشد، و منظور از اعراض متأصل در برابر اعراض انتزاعی به کار می رود. مثلا زیدون کاتبون عرض متأصل است. چرا اینو متأصل میگیم؟ برای که خود عرض من حیث هو اصلا عرض است و نیاز به موضوع دارد و خودش به طور معلوم و متعین عرض است. غیر از عرض بودن چیزی نیست، نه کم دارد و نه زیاد، و معونه هم نمیخواد. عرضیتش واضح است. یکی از نکته هاش اینه که عرضیت عرض متأصل واضحه. اما بله، محمول به ذمیمه عبارت است از حمل عرض متأصل به معروض مثل زیدون کاتبان. اما خارج المحمول بر اساس اصطلاح اصول عبارت است از حمل عرض انتزاعی، یعنی محمول عرض انتزاعی باشد که عرض متأصل نیست، مستقیماً عرض نیست، از منشأ انتزاع استخراج می شود، انتزاع می شود. مستقیماً که عرض نبود، نیاز به انتزاع که داشت می شود عرض انتزاعی در برابر عرض متأصل، مثل زیدون آفرین پسر خود، آفرین زیدون مالکان، که مالک ملکیت عرض انتزاعی است، از ارتباط بین مالک و مال انتزاع می شود. این اصطلاح اصول و محقق خراسانی می فرماید هیچ فرقی نمی کند متأصل باشد یا چی؟ یا انتزاعی. آخرش چی شد؟ آخرش این شد که در اصطلاح فلسفه محمول به ذمیمه و خارج المحمول برمی گردد به حمل ذاتی و حمل شایع. تعبیر عوض شده، اما در اصطلاح اصول حمل محمول به ذمیمه و محمول خارج المحمول یه اصطلاح مستقل می شود. عنایت کردید؟ بسیار. این اطلاق دارد. نتیجتاً تلبس کافی است ذاتی باشد یا عارضی. سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه هم می فرماید که این مطلب مطلب درستی است و خود اتصاف به نحو اتصاف ذاتی اقوا و اعوا اکمل هم هست. تا اینجا مطلب تمام، اشکال و جواب. اما اشکال اینه که در حمل محمول بر موضوع که گفته می شود، محمول موضوع یا مبدأ و ذات مفاهیم عرفی است. در این مفاهیم عرفی حکم عرف هست. عرف بین صفت و موصوف غیریت قائل است. عرف صفت ذاتی را با موصوف اتصاف تلقی نمی کند. بنابراین شما این حرف را که زدید برخواسته از دقت عقلی بود و از محدوده بحث ما خارج می شود. محدوده بحث ما اصول و فقه و فهم عرف است. عرف اینجا همچه دید و نظری ندارد که بگن اتصاف ذاتی هم تلبس است. اتصاف ذاتی را به تلبس معنا نمی کند. تلبس را به اتصاف موصوف جدا از وصف معنا می کند، مثل زیدان عالمان. این اشکال نسبتا درست چیز محکمی به نظر میاد. در برابر این، بله، برای تقویت این مطلب هم محقق قومی صاحب قوانین جلد یک بحث ظهور می‌فرماید که یک قانون را اعلان می‌کند. قانون کل ما ورد فیه من الشرع التحدید فهو المتبع و کل ما لم یرد فیه من الشرع التحدید فالعرف هو المتبع. این مطلبی است که محقق خومی در قوانین و اصول هم اعلام کرده است. طبق این قانون اینجا باید طبق عرف عمل کنیم. از سوی شرع هم دستور خاص نیامده و عرف میگه که تلبس اینه. تلبس یعنی یک موصوف مستقل با یک صفتی جدا از خود ارتباط که پیدا بکند می شود تلبس. این اشکال بود. اما جوابش هم یادتونه دیگه، درسته؟ بسیار جزاکم الله خیر. ما این جواب به دو صورت داده بودیم، یکی اختصاری بود، یکی تفصیلی. اما جواب اجمالی این است که عنایت کنید عمل جواب اولا و ثانیا. اما اولا جواب اجمالی و مختصر، منظور از این جواب این است که میگیم عرف در بحث علمی و تحقیقی راه ندارد. بحث علمی و تحقیقی است، جایی برا نظر عرف نیست.
حالا که عرف خاصی که داره دیگه، عرف خود عرفش.
و برابر این اگر شما قواعد منطقی رو بحث میکنید، قواعد اصول رو بحث میکنید، از عرف چیزی استفاده نمیشد. شما اگر قواعد اصول را بحث میکنید میگید که استصحاب مثبت اعتبار ندارد، کار عرف نیست. چرا اعتبار ندارد؟ بحث تخصصی و اصولی است، به عرف نمیرسد که بگه چرا اعتبار دارد یا چرا اعتبار ندارد. این جواب اجمالی بود. و اما جواب تفصیلیش این است که قاعده ای را محقق خراسانی در باره عرف در همین صفحه می فرماید که اگر شما خواستید جاشو پیدا کنید، همین امر پنجم از امور تکمیلی بحث مشتق قاعده را اینجا می فرماید. فرماید که مرجعیت عرف در فهم معانی عرفی است، نه در تطبیق مفاهیم بر مصادیق. این کامل حفظ کنید، یه قاعده است اصولی بین صاحب نظران اصول و جزء مصطلحات ثبت شده است. می فرماید که عرف فقط میتواند معنای مفاهیم عرفیه را تشخیص بدهد، بگد که مثلا نفقه چیست، بگد مثلا که احترام چی، احترام از ضعیف یا احترام والدین چیست، و در مثال اینجا مثلا بگید که کلمه ساع یا کیلو اوزان که وزنهای مالی، وزنهای معاملاتی نه وزنهای صرفی، بگد که مثلا در مثال خود ما بگد که ساع چیست، یه مفهوم عرفیه. عرف میگد پیمانه است، پیمانه خاصی است، پر بشد فروخته بشد یک پیمانه این بوده قبلا. بعض میکنن میفروشن که در اشعار آمده است گله آدم به سرشتند و به پیمانه زدن. اینها عرف میفهم پیمانه است. اما اگر همین معنا را بخواد تطبیق کند، یه پیمانه آمد یه مقدار سرخالی بود، به قول عوام مقدار پر پر نبود، سرش کمی خالی بود، به عرف میگه این پیمانه هست یا نه؟ یا بله هست، او خدا عیب نداره هست، یا یه مقدارم بیشتر از حد بود، میگه این یه پیمانه است؟ بله یه پیمانه هست، او قد زیادتر از حد اشکال ندارد. چرا؟ چون عرف تسامح میکند، تسامح دارد، چون تسامح دارد لذا در تطبیق مفهوم بر مصداق اعتبار و مرجعیت ندارد. عدم مرجعیتش به خاطر اینکه به مقصود هدایت نمی کند، چون نظر عرف نظر تسامحی است. این شرحی که داده شد که در کل از همین جا دیگه بگیری تا آخر جاییست که از سوی شعر مشخص نشده، یک دو فهم معناست نه تطبیق مصداق، که اصرار کردن برای همین بود، فهم معنا با تطبیق مصداق مثال زدم، اونجا ارجاع که داده میشد برای فهم معنای عرفیست نه برای تطبیق مصداق.
موضوعات مصادیق نیستن، موضوعات خارجیه
بگن مصادیق
نیستن، مصادیقه
اون توجه میکند که غیر از این است که تطبیق هم بده است، غیر از اینه که صحیح است یا صحیح نیست. معنا رو اعلام میکن، سا چیه در خارج پیمان است، تمام شد. اما این خوب دقت کن، واضحه فهم معنای عرفی احاله به عرف میشود، اما تطبیق معنا به مصداق کار عرف نیست، یعنی عرف اعتبار ندارد. چرا اعتبار ندارد؟ گفتم واضح، مسامحه میکنه، تسامح، خیلی واضح، اینجای سوال نبود. دوتاتون آدم های خوبی هستید، برای شما بگم که اصطلاح ما رو بلدید، که سوال که خوب نبود میگیم آدم های خوبی هستید. خدا انشاءالله براتون اجر بدهد، خیلی نیت و مؤمن خیر و من عملی، نیتتون خیر بود. این شرح که دادیم درباره نظر عرف، خویادمون نرد نظر عرف فهم معنای عرفی است، نه تطبیق معنا بر مصداق، اونجا اعتبار ندارد. این دیگه مکرر شد که یادتون نرد، تا آخر به دردتون میخورد، مخصوصا شما جمع جوانهای جلسه، البته لقب مفهوم ندارد، همه افراد جلسه جوان هم انشاءالله.
خصوص
فهمانی و فیان
تطبیر مفهوم برمستان، همون سا همین سایی گفته شده، این مفهومه میاد بیرون، میگید این سایی داره
تطبیر بکنه مفهومشو برمستان. همین که گفتم فرقش کمی سخته، همین بود. بازم یه ذره از ذهنتون خراب شد، تطبیق نمیخواد، میگد سا چیه؟ یه مفهومه، یه دونه ظرفی را قدیما را شما ندیدید، من دیدم یه ظرفی را شبیه پیاله، در پیاله چی؟ سرامیکی، ظرف تقریبا شبیه پیاله بزرگ سرامیکی، میگه این ساعت مفهوم شد. معنای عرفی، مفاهیم عرفیه را عرف تشخیص میدن، یعنی معنای عرفی را که در بین عرف متداول است عرف تشخیص میدن، این پیمانه است. اما تطبیقش، تطبیقش فرق میکنه. حواست به نوشتن بود، سوال نمی کردی چه این پیمانه الان برنج گندم ریختیم توش، یک کمی یه ذره چند سانت مونده تا لبش برسه، میگه پیمانه درست، یعنی میگه باید درست. چرا؟ آها پروپور نیست، میگه عیب نداره، تسامح. یا یه ذره پرترش کردیم، خب این بیش از حد کردیم، عیب نداره، این تسامح. چون تسامح در تطبیق دارد لذا اعتبار را، این واضحه.
این تا تبرم شده اوقت دار نهاد میکنه، الان که تبرم دیا شده
نهاد میکنه. اینم لطیفه بود از آقای علیزاده که شما رفع خستگی بکن، میگه الان سرخالی تر میدن برای اینکه تورم شده است. بسیار خوب، مطلب ها که گفتیم در فقه اقتصاد، هم یک طریق ما رو به طرف اقتصاد بودید، در فقه اقتصاد الان در ایران میگه تورم نیست، افت ارزش پوله، تورم اونه که جنس بره بالا، پول ثابت باشه، یعنی سقوط ارز، تورم نیست. لذا کالا به نرخ دلار و مدار همونه، پول ایران ارزشش آمد پایین، میگه تورم نیست. این هم بحث اقتصادی. برای شما بگم درباره از باب قحط الرجال، چندین سال من در تهران فقه الاقتصاد درس می‌گفتم، برای ابرار معاش بوده بود. حالا خیلی درس میگن وظیفه هست و قربت، راست میگن وظیفه هست، من هم واقعش وظیفه داشتم برای زن و بچه نون آماده کنم، فرمان امرار معاش بجفتن، قسمتی از جوانی ها در همین تهران درس می‌خوند. خب بسیار خوب، اما برای شما بگم از فقه الاقتصاد بیان بیرون جواب و شرح مسئله را که داری تطبیق میکنی. تطبیق چیه؟ از عرف میپرسیم معنای تلبس را. عرف میگه تلبس درسته، تلبس. و بعد میپرسیم که این تلبس فقط تلبسیست که از وصف غیر از موصوف باشد یا نه وصف عین موصوف هم اگر باشد تلبس؟ میگه ما اینو نمیفهمیم، کار ما نیست. چرا؟ چرا نمیفهمیم؟ اون نکته رو جواب بدید. چه میگید اینجا؟ میگید تطبیق آفن تصامحه نگید، بگید تطبیق مفهوم بر مصداق کار عرف نیست. مطلب تمام. اگر پرسیدیم که تلبس بر تلبس ذاتی هم صدق می کند یا صدق نمی کند، میشه چیه؟ تطبیق مفهوم بر مصداق. این کار عرف نیست. سؤال جواب کامل شد. امر ششم که آخرین امر متمم و مکمل بحث مشتق هست بگیم، انشاءالله بحث مشتق کامل بشد و ما در ارزیابی من سال تقریبا 20 روز یا یک ماه جلوتر افتادیم. نمیدونم درس تعطیلات کم بوده یا ما سرعت گرفتیم، حدود یک ماه قضا از دست جلو افتادیم. شاید دوره درسی ما انشاءالله کمتر از 6 سال بشود با امید خدا. آدیو تنظیم دست آقای حسینی ها دیگه
میشه. بله، دیدم تو هست به درس
میده دیگه. تنظیم میشه، شما میدانید که چیه دیگه. پس مثل پاسال بشه، ما خوشحال بودیم که کمی جلو رفته باشیم. آخرین امر درباره جری مشتق، کوتاه مختصر طولانی بحث نکنم. منظور خب عنوان کنید امر ششم نحوه جری مبدع بر ذات. منظور از این عنوان این است که مشتق را که به کار ببریم به نحو استعمال حقیقی باید به کار ببریم، یا استعمال اگر مجازی بود هم جری مشتق به حساب میاد. مثلا اگر یک وصف را به یک موصوف یا یک محمول را به یک موضوع نسبت بدیم در قالب مشتق، این استعمال اختصاص دارد به استعمال حقیقی، یعنی اسناد بدون واسطه باشد یا نه اهم است از اسناد حقیقی که بلا واسطه است و اسناد با واسطه. مثلا بگیم الماء جار بدون واسطه، این جری مبدا بر ذات در الماء جار که وصف مبدا، وصفی که مبدا هست به ذات ارتباط دارد، این جری این تلبس بدون واسطه است. الماء جار، این که درست بلا شبهته. آیا اگر جری با واسطه بود درست هست یا درست نیست؟ مثل این که بگیم الماء المیزاب جار، المیزاب جار که بگیم چه میشود؟ نسبت محمول به موضوع بلواسطه هست، بلواسطه هست، یعنی اسناد دستکاری شده است، به اسناد تصرف آمده، در اینجا میشه اسناد به حال متعلق، یعنی جر آب بود میزاب متعلق شه، اسناد شده بالواسطه. بالواسطه یعنی چه؟ یعنی به واسطه متعلق. به عبارت دیگر وصف به حال متعلق. صاحب فصول می فرماید کتاب فصول جلد 1 هست و صفحه 62 می فرماید که این اسناد باید بلا واسطه باشد، که اسناد حقیقی است، چون اسناد با واسطه میشد اسناد مجازی. مجازی که بشود طبیعتا ما بحث ما در حقیقت معنای مشتق هست، معنای مجازیش از محدوده بحث خارجه. این که گرفتیم محقق خراسانی در 2 دقیقه، محقق خراسانی و سیدان الاستاد هماهنگ می فرماین که این اشکار صاحب فصول اشکار صاحب فصول وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اشکار این بود که در بحث ما از حقیقت است، معنای حقیقی مشتق. ما اینجا مشتق را به معنای مجازی به کار نمیبریم، برای اینکه مجاز در کلمه نیست. میزاب معنای خودشه، جاری معنای حقیقی خودشه. تصرف در اسناد میکنیم، تصرف در اسناد هست، مجاز در کلمه نیست. بنابراین مشتق به معنای حقیقی به کار می رود و مجاز در اسناد همونطور که سکاکی گفته است و محقق خراسانی و سیدان استاد هم تأیید می کنند، در مثل چنین موردی وصف به حال متعلق مجاز در اسناده، نه مجاز در کلمه. پس اشکال شما از اساس وارد نیست. در این مثال اگر جاری بالواسطه باشد مجاز نخواهد بود، چون که استعمال کلمه به معنای حقیقی خودش است، مجاز در کلمه نیست و مجاز در اسناد ضرری وارد نمی کند، کلمه را مجاز درست نمی کند. اگر حوصله دارید 3 دقیقه اینه جمعش کنیم. جمعش اینه که تا الان که بحث کردیم در انتهای بحث محقق قومی در کتاب قوانین جلد 1 صفحه 64، سیدان الاستاد در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 210 ثمره نزاع مشتق رو اعلام میکنند. در 2 جمله و 2 مثال تمام که بحث به بار بشینند. محقق قومی یادتونه چی میگن؟ یکره التخلی تحت شجره المثمره. اگر مشتق رو گفتیم که حقیقت در ما تلبس بالمبدأ فی الحال هست، شجر اگر ثمرش موجود بود تخلی تحت اون شجر مکروه، اما اگر پاییز بود ثمر افتاده بود از کار جمع شده بود مکروه نیست. و سیدان الاستاد در همون کتاب مثال میزند به عالم و جاهل. مثلا اگر گفتیم که مشتق حقیقت در ما تلبس بالمبدأ فی الحال هست، فردی که الان عادل هست اقتدا میکنه، یا فردی که قبلا عادل بوده نمیشه اقتدا کنید. زوجیت و مشتق اصولی، اگر زوجه بعد از طلاق زوجه اطلاق می شود مجازم، اگر گفتی مشتق حقیقت در اعم هست باید بعد از طلاق هم نفقه بدند، و در حالی که اگر ما حقیقت در خصوص ما طلب بسه بالمبدع فی الحال بود نفقه نیست، که فتوا هم همین است. نتیجتا اکثریت محققین یا اتباع آل البیت قائل به اینن که مشتق حقیقت در ما طلب بسه بالمبدع فی الحال هست، و اما در مثل کراهت تخلی تحت شجره محقق قومی می فرماید اینجا مبدع ممکنه بالملکه باشد تا شما را کارتان را درست بکند. مبدع مبادی فرق میکنه، مبدع بالملکه است، یعنی تا وقتی که درخت توان ثمردهی را دارد زمستان است و تابستان تحت اون شجره تخلی مکروه هست. بنابراین هم مطلب رو به دست آوردیم که مشتق برنامه‌ی محققان، محقق خراسانی، محقق نائمی، سیدان الاستاد، اربابان اصول و اکثریت اتباع آل البیت حقیقت در معترف بسبب المبدع فی الحال هست بر اساس مسلک اشاعره و بعضی از محققین، بله وضعه برای اعم هست، حقیقت در اعم نتیجه گرفتیم، ثمره عملیش هم گفته شد. بحث مشتق و متممات کامل فردا انشالله میرسیم به بحث اوامر. سلامتی آن آنزا و سلامت خدمت.